بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کامیون حامل مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف در مرز اسرائیل منفجر و راننده آن کشته شد. چین بار دیگر خواستار ارسال چادر به منظور تامین سرپناه برای بازماندگان زلزله اخیر شد. و بیش از 700 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در ایران خواستار آزادی دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شدند. 4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. دعوت میکنم از شما شنونده مشروع خبرها و تک گزارش این بخش خبری در 10 دقیقه آینده باشید. یک بمبگذار فلسطینی که قصد داشت کامیونی پر از مواد منفجره را در گذرگاه مرزی ارز منفجر کند، پیش از رسیدن به پاسگاه مرزی اسرائیل در این گذرگاه منفجر و راننده آن کشته شد، اما به کس دیگری آسیب نرسید. به گفته ارتش اسرائیل این کامیون حامل 400 کیلو مواد منفجره بود و انفجار آن خساراتی را به دیوار مرزی وارد کرد. گروه های جهاد اسلامی و بریگاد الاقصا مشترکاً مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند. در چین وزارت خارجه این کشور بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرد به منظور تامین سرپناه برای بازماندگان زمین لرزه اخیر به این کشور چادر بفرستد. به گفته وزارت خارجه چین نزدیک به 3.5 میلیون نفر همچنان بی سرپناه هستند. شمار کشته شدگان زلزله تاکنون بیش از 50,000 نفر اعلام شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای متقاعد کردن دولت نظامی میانمار به دریافت کمک های بین المللی برای قربانیان طوفان اخیر آن کشور وارد یانگون شد. دبیر کل سازمان ملل پس از ورود به میانمار گفت این کشور روزهای بحرانی را سپری می‌کند و چنین خسارتی در تاریخ میانمار بی سابقه بوده است. بان کی مون در بازدید از مهمترین معبد بودایی گفت می‌خواهد پیک امید برای مردم میانمار باشد. مقامات دولت نظامی میانمار از سوی جامعه بین المللی برای پذیرش کمک‌های خارجی تحت فشار قرار دارند. دولت میانمار تعداد کشتگان و مفقود شدگان در طوفان نرگس را حدود 134,000 تن اعلام کرده است. دمیتری مدودیف در اولین سفر رسمی خود به عنوان رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه به قزاقستان می رود. مسائل مربوط به انرژی و اکتشاف فضایی از موضوعهای مورد گفتگوی دو طرف اعلام شده است. رئیس جمهوری روسیه فردا نیز برای دیداری 2 روزه با رهبران چین به پکن خواهد رفت. و پلیس عراق میگوید بر اثر حمله یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی به خودروی در شهر بیجی در شمال بغداد 8 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند. سخنگوی ارتش آمریکا گفته است این خودرو به فرمان ایست اعتنایی نکرد و هلیکوپتر مجبور شد به سوی آن تیراندازی کند. و از ایران بشنویم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با احضار کاردار سفارت سوئیس در تهران به آنچه فعالیت آزادانه یک گروه تروریستی مخالف جمهوری اسلامی در خاک آمریکا خواند اعتراض کرد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. وزارت خارجه ایران میگوید بخشی از اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های تروریستی این گروه را از طریق کاردار سفارت سوئیس در تهران به آمریکا داده است. به گفته وزارت خارجه ایران این گروه مسئولیت انفجار در حسینیه شیراز و اقدامات تروریستی دیگر را بر عهده گرفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید این گروه که نامش برده نشده از داخل خاک آمریکا و با استفاده از امکانات رسانه‌ای و اینترنتی اقدام به جذب تروریست‌ها، تامین مالی، آموزش و اعزام آنها به داخل ایران می‌کرده است. جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته است ضمن برخورد قانونی با این گروه عوامل و رهبران آن را به ایران تحویل دهد.
ساعت 18:30 است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا 1 ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تا تا گزارش این بخش خبری گزارشی حقوق بشری است، اما پیش از آن یک خبر هم از وضعیت حقوق بشر در ایران. بیش از 700 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شدند. در ایران هم کمپینی برای آزادی رونق سفارزاده و هانا عبدی از زندان تشکیل شده است. این دو فعال حقوق زنان در تاریخ 3 مهر سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برند. نگین شیخ الاسلامی مسئول این انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپین آزادی برای این دو زندانی است، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی شرکت کرده است که می‌شنوید.
در این مدتی که دستگیر شدن، با اینکه ما یه بار دیگه در داخل ایران یک کمپین برشون رو اندازه کردیم و امضای زیادی هم جمع شده بود، حدود 600 امضا جمع شده بود، با اینکه وکیلشون هم واقعا دارن فعالیت میکنن و هر بارم که میرن دادگاه با نتیجه مساعد و مثبتی بیرون نمیان و خودشون مثلا از روند کار راضی نیستن و با تمام تلاشی که فعالان حقوق بشر تو کردستان و در ایران انجام دادن و زحمت کشیدن هیچ نتیجه عاید نشده. به همین جهت ما از دوستان خواهش کردیم که کمپین دیگه رو اندازه کنیم و بلکه بتونه برای نجات جان رونق هانا کاری انجام بشه.
خانم شیخ الاسلامی، اتهام رونق صفارزاده و هانا عبدی رو چی اعلام کردن؟
رونق اتهام محاربه بهش دادن، برای هانا اتهام شریک جرم بهش دادن، یعنی تبانی در جرم و همکاری در جرم بهش دادن. یکی میدونین که رونق تحت فشار و شکنجه بسیاری تو دوران محکومیتش در صدات خبری که بوده اعترافاتی داشته، گفته من تحت فشار بسیار بودم و مجبور بودم اعتراف کنم. یه دختر 21 ساله، اونم با اون روحیه حساسه که من از رونق میشناختم. رونق در یکی از شاگردان من بود در دوره که من میتونستم تدریس کنم و هنوز با هم نوعات تدریس نشده بودم. میگم که 3 بازداشت در بازداشتگاه نیروهای امنیتی میتونه واقعا برای رونق هانا فشار عجیبی باشه که این بچه ها تا حالا تجربه نکرده و امکان داره تحت فشار و شکنجه هر چیزی رو اعتراف کنه.
این دو نفر در چه زمینه‌هایی مگر فعالیت داشتند؟
راستش رونق و هانا از فعالین جنبش زنان بودن. مسئله کمپین یک میلیون زن زمانی که توی کردستان مطرح شد با توجه به مشکلات عدیده زنان کرد که اینجا هستش، ما در انجمن مسائل دیگر رو مطرح کردیم. گفتیم مسئله کمپین نمیتونه جوابگوی حل مشکلات زنان کرد باشه. یا ما توجه به تحقیقات و ورکشاپ‌هایی بود که ما تو کردستان داشتیم و بالاخره با زنان کرد نشست و برخاست‌های زیادی انجام می‌شد. بعد یکی این بود که مسئله زنان کرد رو مطرح کردیم، یکی اینکه مسئله زبان مادری بود. اصل 15 قانون اساسی که ما در ایران داریم و کمیسیون حقوق بشر به این مسئله به صراحت اشاره می‌کنه که زبان مادری که در کنه که ما باید در کنار زبان مرکزی آموزش داده بشه در مدارس. این موردی بود که ما به مسئله کمپین اضافه کرده بودیم و طی یک بیانیه اینا رو به اضافه جزوه‌های کمپین در میان زنان پخش می‌کردیم. اون روز که این کار انجام شد، صبح روز بعدش هانگونک دستگیر شد. ما مثلا فکر می‌کردیم بخاطر همین مسئله کمپین و این جزوه‌ها و این بیانیه است که در انجمن منتشر شد. بعد از پیگیری‌های متعدد خانواده و همچنین وکیلشون، تنها چیزی که می‌دونیم گفتن اینا مسائل سیاسی دارن و مجرم سیاسی هستن، اصلا ربطی به کمپین نداره.
فکر می‌کنی چرا مطرح کردن که فعالیت اونها بیشتر سیاسی بوده؟
بعد از دستگیری رونقانه گروه‌های دیگه‌ای در کردستان دستگیر شدن و گفتن اینا با گروه‌های دیگه هم همکاری داشتن. و اینو می‌دونید در کردستان هر حرکتی که انجام بشه سیاسی قلمداد میشه. فکر کنم دولت خوش اینو می‌خواد که فعالیت‌های مدنی رو به فعالیت‌های تروریستی قلمداد کنه که اصلا ما حتی فعالیت مدنی هم نداشته باشیم.
خانم شیخ الاسلامی، الان پرونده رونق و هانا از نظر حقوقی در چه مرحله‌ایه؟
هانا که 17 اردیبهشت دادگاهی شد و میبایست میخوندید یه 7 بعد از دادگاهی نتیجه رو به ما میگفتن، به وکیلش ابلاغ بکردن، به خانوادش ابلاغ بکردن، ولی متاسفانه الان هم دیده 15 روز قضیه میگذره هیچ نتیجه هنوز ابلاغ نشده. رو مگم که تا حالا اصلا دوبار که رفتم برای دادگاهی دیگه به تعویق افتاده و وقت احتیاطی برای دادگاهش گذاشتن، اینم به درخواست وکیلشون بوده چون در دادگاه ظاهرا گفتن برای کارهای اقدام علیه امنیت ملی که یکی از اتهامات رونقه گفتن ما شاهد داریم، که وکیل گفته با این شاهد در دادگاه احضار بشن و رونقه هم باشه. به خاطر همین دلایل و انتقاد رسیدگی بیشتر و تحقیق بیشتر رو داده وکیلشون.
هانا عبدی، رونق صفارزاده، دو فعال حقوق زنان در کردستان و کمپینی برای آزادی آنها. صدای نگین شیخ الاسلامی از اعضای این کمپین را میشنیدید. اما شنونده ای هم 2 اسمس همزمان برای ما فرستاده، اگر اشتباه نکنم از دبی، نوشته مرتب به تحریم ها و مشکلات ایران و ایرانی افزوده می شود. که حالا انرژی هسته‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم و دوباره برای ما فرستاده که آیا این انصاف است که آقای احمدی نژاد خود را نماینده مردم ایران بخواند. ما منتظر اس ام اس هایی از شما شنونده عزیز هم هستیم. 20 دقیقه دیگر با ما باشید تا سر